بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
چهار قول از اقوالی رو که در خصوص عده متعه وجود داشت جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و بیان کردیم که با توجه به مطلبی که از مرحوم محقق در نکت و نهایه گذشت میتونیم اینطوری برداشت کنیم که تا زمان علامه حداقل کسانی که قائل به قول چهارمند در واقع قولشون بازگشت پیدا میکنه به قول سوم، یعنی اینکه عده دو طهر است. قول پنجمی که وجود دارد این است که عده متعه مثل عده عمه است. مرحوم مفید در یک جای دیگری از مقنعه فرموده العدد فیه علی نصف من عدد نکاح المیراث. نکاح میراث یا نکاح دائم، عده نصف عده دائمه که عده عمه هم همین قدره. ابن حمزه هم در وسیله داره المتمتع بها عدتها مثل عدت الاماء. ابن سعید هلی هم در الجامل الشرایع همینجوری گفت. قول ششم این است که عده یک حیز است. علامه در مختلف فرموده قال ابن ابی عقیل ان کانت ممن تحیز فحیزتون مستقیمه و ان کانت ممن لا تحیز فخمستون و اربعون یومن. حالا این حیزتون مستقیمه، مستقیمش یعنی چی؟ این یه تعبیریه که از روایت گرفته، میرسیم توی روایات اونجا عرض میکنم. مرحوم سید عاملی هم در نهایت المرام فرموده المسئله تو محل و اشکال لتعارض نصوص فیها ظاهرن والاولا فی الجمع بینها حمل و تزمن زائده علی الحیزه علی الاستحباب. اولا این است که بگیم عده یک حیزه، بیش از یک حیز، اون روایت هایی که بیشتر از یک حیز گفتن اونا رو حمل کنیم بر استحباب. ولا ریب ان اعتبار الحیزتین طریق الاحتیاط. البته کسی بخواد احتیاط بکنه دیگه دو حیز اگر بگه حتما احتیاط محقق است. مرحوم سبزواری هم در کفایت الاحکام شبیه همین حرف رو داره. خب اختلاف الفاظ و تعابیر و کلمات و اینها رو دیدید که اختلاف زیادی است. وجه این اختلافاتی که وجود داره اختلاف در اخبار، تعابیر مختلفی که در کلمات اصحاب آمده به خاطر این است که این تعابیر در اخبار مختلفی وارد شده و همین سبب اختلاف در تعابیر اصحاب شد. اخبار رو به چند دسته میشه تقسیم کرد. دسته اول اخباری هستند که دلالت دارند بر وجوب اعتداد به یک حیز، این که متمتعون بها عدش یک حیزه. اولی حسنه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان کانت تحیز فحیزه و ان کانت لا تحیز فشهر و نصف. اگر حیز میبیند یک حیز، اگر نمیبیند، نمیبیند یعنی لا تحیز فی سن من تحیزا، نه یائسه، چون یائسه که معلوم عده نداره، لا تحیز فی سن من تحیز عدهش یک ماه و نیم، یعنی همون 45 روز. بعدی صحیحه بزنتی عن رضا علیه السلام قال سمعته یقول قال ابو جعفر علیه السلام، امام رضا از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، عدت المتع حیزه و قال خمسةٌ و اربعون یوماً لبعض اصحابه. امام رضا میفرماید که امام باقر فرمودند عده متعه یک حیزه است، اما به بعض از اصحابش هم فرموده بود 45 روز. بعدی خبر عبدالله ابن عمرو قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المتعه فقلت فکم عدتها فقال خمسةٌ و اربعون یوماً او حیزةٌ مستقیمه. توی عبارت ابن ابی عقیل بود حیزه مستقیمه، گفتیم این تعبیریه که از روایت گرفته اینجاست. خمسةٌ و اربعون یوماً او حیزةٌ مستقیمه، حیزةٌ مستقیمه رو در برابر خمسةٌ و اربعون یوماً فرموده. یعنی چه حیزةٌ مستقیمه؟ یعنی حیض برای زنی که عادت می‌بیند، حیض می‌بیند. اگر زنی است که حیض می‌بیند و دارای عادت است، یک حیض. اگر نمی‌بیند، 45 روز. بعدی مقطوعه ابی بصیر قال لابد من ان یقول فیه هذه الشروط، که در ضمنش اینه و الا ان تعتدی خمسه و اربعین یومن و قال بعضهم حیزه، که اینو سابقا عرض کردیم احتمال اینکه قول ابو بصیر باشه زیاده و جالب. اونجا از امام رضا علیه السلام دیدیم که حضرت فرمود، امام باقر علیه السلام به برخی از اصحابش فرمود یه حیض، به برخی 45 روز. این اختلافی که در کلام امام بوده که برخی اینطور گفته و برخی اونطور، ببین در کلام ابن بصیر هم آمده، در کلام ابو بصیر میگه الا ان تعتدی خمس و اربعین یومن و قال بعضهم حیزه. امام به برخی از اصحاب گفته بود 45، به برخی گفته بود یک کیس. این حرف توی اینجا هم پیدا شده. دسته دوم اون چیزی که اخباری که دلالت دارند بر این که عده متمتعون بها عده امس. اولی سیه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه یتزوج هر رجل متعتن ثم یتوفا عنها هل علیها العده؟ قال تعتد اربعت اشهر اربعت اشهر و اشرا فاذا انقضت ایامها و هو حیون فحیزتون و نصف مثل ما یجب علی الامه. تو عبارت صدوق که اول خوندیم، عبارت اولش تو مقنه داشت یک حیز و نیم، یادتونه؟ اونم از این روایت اومده. فحیزتون و نصف مثل ما یجب علی الامه. روایت بعدی سیه زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما عدت المتع اذا مات عنها الذی تمتع بها؟ قال اربعه اشهر و اشرا. ثم قال، تا میرسه به اینجا که عدت المطلقه ثلاثه اشهر و الامه المطلقه علیها نصف ما علی الحره و کذالک المتع علیها مثل ما علی الامه. دسته سوم روایاتی هستند که دلالت می کنند بر وجوب اعتداد به دو حیض. حسنه اسماعیل ابن فضل هاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتع فقال الق عبد الملك ابن جریج فسلخ عنها فإن عنده منها علما. این همون عبد الملك ابن جریجیه که عرض شود که عرض کردیم از عامه که خیلی هم اصرار داشته بر جواز متعه و خودش هم خیلی جزء متائین بوده، خیلی متعه می کرده، این همون عبدالملک ابن جریج. البته حالا بعدن تو برخی از روایات فکر کنم میاد که این مطالبی که عبدالملک ابن جریج گفته اینها مطالبی بوده که از امام باقر علیه السلام گرفته بوده، امام باقر براش نقل کرده بوده و اینها این از پیغمبر، چون امام باقر برای عامه از پیغمبر حدیث نقل میکرد از طریق عرض شود که بود اون بنده خدا که معمر بود، یادم بفسمش، جابر، از طریق جابر برای عامه حدیث نقل میکرد از پیغمبر. خیلی از روایت هایی که عامه در بحث حج دارن از امام باقر گرفتن، فلذا این که ما در حج خیلی اختلافی با عامه نداریم به خاطر همینه. اکثر روایت های حج عامه از امام باقر نقل شده. حالا جالبه که یکی از فتواهایی که دارن عامه در حج این است که یوم النفر، روز دوازدهم، رمگ، وقت رمگ عند الزواله، از صبح نمیشه رمگ کرد، از زوال باید رمگ کرد. برای همینم روز دوازدهم نوعاً اینا تلفات زیادی میدادن. یک سال که ما مکه بودیم حدود 300 خورده این نفر زیر دست و پا مردن روز دوازدهم روی پل جمرات. یعنی تا همه منتظرن، تا اذان ظهر میگن هجوم میبرن به سمت جمرات که رمی کنن که از اون بر برگردن مکه. خیلی ازدحام عجیب و غریبی میشه. سال بعدش فتوا چاپ کرده بودن و پخش کرده بودن در مکه، رو در و دیوار من دیدم که از این به بعد به فتوای فقیه اهل بیت، اسمش هم گرفته بودن فقیه اهل بیت، محمد ابن علی یعنی امام باقر علیه السلام، از صبح هم روز نفر میتوان رمی کرد. برای اینکه جلوی این تلفات رو بگیرن از سال بعد گفته بودن به فتوای فقیه اهل بیت محمد ابن علی میتوان از صبح رمی کرد. عرض شود که فکان فلقیته فاملا علی منها شیئا کثیرا فاستهلالها فکان فیما روالی ابن جریج قال و عدتها حیزتان و انکانت لا تحیز فخمستون و اربعون یوم فأتیت بالکتاب ابا عبدالله علیه السلام فعرضت علیه فقالت صدق و اقربه. حضرت مطالب ابن جریج رو تقریر کرد، درست. قال ابن عزینه، ابن عزینه کسیه که در سند روایت از اسماعیل ابن فضل نقل کرده، و کان زرارت ابن عین یقول هازا و یحلف انه الحق الا انه کان یقول ان کانت تهیز فهیزه و ان کانت لا تهیز فشهر و نصف. امام صادق علیه السلام گفته ابن جریج درست میگه دو هیز. زراره اصرار داشته که نه، یه هیز. حالا اینو در بحث جمع بین اخبار بهش میرسیم که چطور میشه امام صادق میفرماید دو هیز درسته، زراره میگه نه یه هیز. بعدی ما رواه العیاشی فی تفسیره عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی المتعه قال ولا تحل لغیرک حتی تنقضی عدتها و عدتها حیزتان. دسته چهارم روایتهایی که دلالت میکنند بر اینکه عده 45 روز یا شبه. سیه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام کم المهریانی فی المتعه فقال تا میاد میرسه و لیس علیها العدت منها و علیها من غیره خمس و اربعون لیله. توی هدایه مرحوم صدوق چی داشت؟ 45 شب. اینم مستند قول صدوق. بعدی موثقه زراره قال عدت المتعه خمستون و اربعون یومن که انی انظرو الى ابی جعفر علیه السلام یعقد بیده خمسه و اربعین. حضرت با انگشتاش نشون داده 45. فاذا جاز الاجل کانت فرقتن به غیر طلاق. معتبره بزنتی عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام عدت المتعه خمسه و اربعون یومن و الاحتیاط خمسون و اربعون لیله. که تو بحث هدایه عرض کردیم این یوم و لیله چه فرقی با هم دیگه دارن. بعدی معتبره مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتابه الیه لیس بینهما عدت الا لرجل سواه فان ارادت سواه اعتدت خمسه و اربعین یوم. احتیاط در موضوع خارجیه نه در حکم شرعی. در موضوع خارجی میخواد احتیاط بکنه. آره دیگه. حالا زنی میگه من عدم 45 روز اما احتیاطم 50 روز نگه میدارم، اشکال نداره. یعنی تا احتیاط میکنم تا 50 روز ازدواج نمیکنم. احتیاط در موضوع خارجی. خبر هشام ابن سالم جوالیقی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأه متعتا مره مبهمه قال فقال ذلک اشد علیک. اگه یادتون باشه روایت سابقا داشتیم. قلت ما اقول لها قال تقول لها اتزوج که الا کتاب الله و سنت نبیه ولا عدت لکه علیه فاذا مزا شرتکه فلا تتزوجی حتی یمزی لکه خمس و اربعون لیله. خب این اخباریه که در بحث عده داریم. دیدیم که در خود اخبار هم تعابیر خیلی مختلفه. اصحاب که اینطور بینشون اختلاف افتاده بی جهت نیست، به خاطر اختلاف در اخبار. چطور میشه بین این اخبار رو جمع کرد؟ عرض شود که برای اینکه بین اخبار جمع بشه یه نکته رو در ابتدا ما باید بهش توجه داشته باشیم. اونم این که یکی از موارد اختلاف بین عامه و خاصه اینه که خیلی از عامه در این آیه شریفه که می‌فرماید و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، گفتن قرء در آیه به معنای حیض است. اما در بین خاصه و شیعه ظاهراً اختلافی نیست که قرء در آیه به معنای طهر است. اگر قرب به معنای حیض باشد تا کی باید عده نگه داره؟ تا آخر حیض سوم. اگه به معنای طهر باشد تا اول حیض سوم، چون یک طهر همان طهر مباح، طهری چیزی که درش طلاق داده شده، بعد یه حیض میبینه، طهر دوم، حیض دوم میبینه، حیض طهر سوم تمام. با چی؟ با رؤیت دم سوم. اما اگه گفتیم قروع و معنای حیزه، باید تا آخر حیز سوم عده رو نگه داره. یعنی به اندازه یه حیز بینشون فرق. در موسوعه کویتیه اینطور گفته القرء لغتن بالفتح و زم یعنی هم قرع خونده میشه هم قرع. الحیز و یطلق و ایزن علت طهر و هوا من الازداد و جمع او قروع و اقروع مثل فلس و فلوس و افلوس و یجمع علا اقراء مثل قفل و اقفال. یعنی اگه قرع بخونیم جمعش میشه قروع و اقراء، اگه قرع بخونیم جمعش میشه اقراء. و یطلق علی الطهر و الحیض جمیعا حیث لا خلاف بین اهل اللغه فی ان القرء من الاسماء المشترکه یذکر و یراد بهی الحیض و الطهر علی طریق الاشتراک فیکون حقیقتا لكل واحد منهما. و قد اختلف الفقها فی المعنى الاصطلاحی للقرء علی قولین، القول الاول و هو قول المالکیه و الشافعیه و احمد فی روایت و کثیر من الصحابه و فقهاء المدینه قالوا ان المراد بالاقراء فی العده الاطهار. القول الثانی و هو قول الحنفیه و احمد یعنی احمد حنبل فی روایت اخرى و الخلفاء الاربعه و جماعت من السلف و ابن مسعود و جماعت من السلف و ابن مسعود و طائفه كثير من الصحابه و التابعين و ائمه الحديث ان المراد بالقرء الحيز. قال احمد في روايه النيسابوري كنت اقول انه الاطهار و انا اذهب اليوم الى ان الاقراء الحیز. پس این مسئله در بین عامه اختلافی است. خیلی از عامه قائل به این شدند که قرء در آیه معنای حیز، اما در بین شیعه همانطور که عرض کردیم ظاهرا خلافی نیست که مراد از قرء طهر است. در جواهر می‌فرماید عدت ذات الاقراء و هی المستقیمه الحیز. اون حیزتون مستقیمه بود در روایت، این اینجا مستقیمه الحیض اینجا اینجوری معنا میکنه. ایلتی یعتیها حیضها فی کل شهر مره علا عادت النساء و فی معناها معتادت الحیض فی مادون سلاست اشهر فهیه تعتد به سلاست اقراء بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علیه مضافن الى الكتاب و السنه و هیل اطهار اهنا اندنا علا اشهر الروایتین اشهر الروایتین عملا و روایتن بل لم اقف فیه علا مخالفن و ان ارسله بعضهم. بعضی ها گفتن که مخالف داریم، اما مخالف کیه معلوم نیست، در هیچ قولی ما مخالف ندیدیم. بل ان صریح الانتصار و الخلاف و ظاهر الاستبصار و غیرها الاجماع علی بل یمکن تحصیله او القطع بذلک بل ولو بملاحظه النصوص و الفتاوا کما یو انه یمکن دعوا تواتر الادله فی او القطع بهی، که عرض کردم دیروز بعضی ها ادعا کردن اصلا روایت هایی که میگن تو قرب به معنای طهر است به حد تواتره. پس این که قرب به معنای طهر است در بین شیعه تقریبا جزء مسلمات، اما در بین عامه اختلافی است. این نکته تو ذهن باشه. با توجه به این مسئله برخی از اخباری که وارد شده در طلاق ذات اقراء، در بحث طلاق نکاح دائم میگم ها، دلالت میکنند بر این که باید سه حیض به عنوان عده نگه داشته شود. برخی اومدن حمل کردند، گفتند یا تقیه است، یا اگرم تقیه نگیم مراد از سه حیز شروع حیز سوم است. مثلا در صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت التی تحیز و یستقیم حیزها ثلاثه و اقراء و هی ثلاث حیز. در این صحیحه میگه اقراء یعنی سه تا حیز. شیخ در تهذیب بعد از این که این روایت رو نقل میکنه، یه روایت دیگر هم هست مقطوعه ابو بصیر، اونم شبیه همینه، این دوتا رو نقل میکنه، بعد میفرماید الوجه فی هذین الخبرین ایضا التقیه لانهما یتضمنان تفسیر الاقراء انها الحیض و قد بینا نحن ان الاقراء هی الاطهار الا ان قوله ثلاث حیز یحتمل ان یکون اذا رأت الدم من الحیضة الثالثة لانه قد یکون مضا لها حیضتان و ترد دم من الحیضة الثالثة فتسیر ثلاثة قروء و لیس فی الخبر انها تستوفی الحیضة الثالثة. پس این بحث حملی که مرحوم عرض شود که محقق در نکت نقل کرد از شیخ در بحث عده عمه، در بحث عده حره هم شیخ داره، در ستا حیز رو هم این حرف رو داره که میگه ستا حیز یعنی ابتدای حیز سوم، هم در عده عمه داره، دو حیز رو میگه یعنی ابتدای حیز دوم، هم در عده حره سه حیز رو میگه یعنی ابتدای حیز سوم. خیلی از آخه میگفت خلفای اربعه، نه فقهای مدینه معنیش این نیست که یعنی همه فقهای مدینه، که چون گفت خیلی از اهل حدیث، خیلی از تابعین، خب اینا هم خیلی هاشون اهل مدینه بودن، فقهای مدینه معنیش این نیست که حالا یعنی هر کسی تو مدینه بوده اینو میگفت. مالک و شافعی اصلا متأخرن، خیلی اقوالشون اون موقع ملحوظ نبوده در زمان امام باقر و امام زمان امام باقر که اصلا اینا نبودن هیچ کدوم، بیشتر قول نمیدونم اون زهری و زفر و اینجور افرادی که قبل از اینا بودن اونا اقوالشون مطرح بوده. در زمان امام صادق علیه السلام، اواخر امام، یعنی زمان عباسی ها که شاگردای ابو حنیفه قدرت گرفتن، اون وقت دیگه اقوال ابو حنیفه مطرح بود. حتی توی روایت داریم از امام صادق علیه السلام که اما قول ابو حنیفه فلا اقدر علی مخالفتها، حضرت میگه من قدرت این که مخالفت با قول ابو حنیفه را بکنم ندارم، قدرت ندارم، نه به خاطر ابو حنیفه، به خاطر اینکه دستگاه خلافت پشتش بود. عرض شود که با توجه به این مطالب در خصوص جمع بین اخبار اینطور میشه گفت که روایات دسته دوم که دلالت میکنند بر این که عده متعه به مانند عده عمه است، عده عمه چقدره؟ نصف عده حره در نکاح دائم. عده عمه رو دیروز عرض کردیم منظور ازش چیست، عده عمه یعنی عده عمه ای که منکوحه به نکاح دائم است، منظور از عده عمه یعنی عده عمه هم نصف عده حره است، حره منکوحه به نکاح دائم. این روایت ها میگن عده متمتع بها مثل عده عمه است. اینا میتونن قرینه ای باشن برای جمع بین بقیه اخبار. چطور؟ عده حره در نکاح دائم چقدره؟ سه طهره. وقتی میگیم سه طهر چوری حساب میکنیم؟ یه طهر طهریست که درش طلاق داده شده، بعد یه حیض میبینه، طهر دوم شروع میشه، حیض دوم میبینه، طهر سوم شروع میشه، به مجرد رویت حیض سوم عده تمام میشه. چند تا طهر؟ سه تا طهر. چند تا حیض؟ دو تا. سه تا طهر دو تا حیض، اینو بخوایم تقسیم بر دو کنیم چی میشه؟ میشه یه دونه حیض یه طهر و نیم. یه دونه حیض یه طهر و نیم. بر اساس روایاتی که در باب عده عمه وجود داره معلوم میشه که طهر اول همان طهری است که درش طلاق داده میشه عمه. طهر دوم دیگه نمیگن نیم، میگن تا آخرش نگردار، چون قرآن گفته شده در بحث عمه دیگه اونو نیم حساب نمیکنن، میرن تا آخرش. پس در واقع عده عمه اینگونه می شود نصف عده حره، که در حره دو حیض باید صبر بکنه در ضمن عدهش، عمه چقدر صبر میکنه؟ یه حیض. حره سه تا طهر باید صبر کنه، عمه یه طهر و نیم. حالا یه طهر و نیمش در واقع روندش کردن دو طهر. اینجوری است که عده عمه می شود نصف عده حره. بنابراین روایت هایی که می فرمایند عده متعه یک حیض است، منظورشون چیه؟ معنیش اینه برخلاف نکاح دائم که مشتمل بر دو حیض کامل است، عدهش مشتمل بر دو حیض کامل است، عده متعه مشتمل بر یک حیض کامل است فقط. روایت هایی که میگن دو حیض منظورشون چیه؟ یعنی یک حیض کامل ببیند با شروع حیض دوم عده تمام است. مؤیدش چیه این حرف؟ این حمل؟ مؤیدش حسنه اسماعیل ابن فضل هاشمی. در اون روایت که من اشاره کردم در اونجا ابن جریج میگه دو حیض، امام صادق هم تقریر میکنه، زراره هم میگه همه حرفاش درسته فقط یه حیض. این یعنی چی؟ یعنی زراره با اینکه میداند امام باقر امام صادق تقریر کرده حرف ابن جریجو، داره با امام مخالفت میکنه. زراره که نمیاد با امام مخالفت کنه، زراره داره مراد امام را تبیین میکند. زراره از کسانی است که میتوانیم در خیلی از موارد با توجه به نظرات زراره بفهمیم که امام چی میخواسته بگه. بعضی از روات هستن رفتن از امام یه چیزی پرسیدن، اومدن به زراره نقل کردن، زراره میگه نه اینجوری نیست، میگه از خود امام شنیدم، میگه نه اینجوری نیست. این نمیخواد بگه تو دروغ میگی، میخواد بگه یا منظورش حضرت را نفهمیدی یا امام در مقام تقیه بوده یا هر چیز دیگر. زراره کسی است که میتواند تشخیص، از کسانی است که میتوانند تشخیص بدهند مراد اصلی معصوم را که حضرت چی میخواسته بگه. اینی که در ذیل روایت میگه زراره میگفته همه اینا درست فقط عده یک حیزه، یعنی چی؟ یعنی زراره میخواد بگه امام هم اگر تقریر کرده منظورش اینه. این مطلب و این حسنه می شود مؤید، مؤید همین مطلب و حملی که شیخ کرد که دو حیض وقتی در روایات آمده منظور شروع حیض دوم است که در نتیجه یک حیض کامل بیشتر نداره، مخصوصا که ابن جریج از عامه است. احتمال این وجود دارد که قرع را این از کسانی بوده که معنای حیض می دانسته. و چون شنیده بوده مثلا از امام باقر علیه السلام که عده متعه مثل عده عمه است، چون در صدر روایت تصریح داره ها هیکل عمه رو ابن جریج داره، من دیگه نیاوردم، در صدر روایت ابن جریج تصریح داره هیکل عمه، چون شنیده بوده عده متعه مثل عده عمه است و عده عمه رو دو حیض می دانسته، گفته عده متعه هم دو حیض است. امامم در مقام تقیه با این مطلب مخالفت نکرده، گفته درست میگه. اما زراره مراد امامو تبیین کرده، گفته حضرت که میگه درست میگه منظورش دو حیض کامل نیستا، منظورش رؤیت حیض دومه. مؤید دیگرش هم این که در سیه عبدالرحمن ابن حجاج آمده بود ادش حیزتون و نصف. حیزتون و نصف یعنی چی؟ هیچ کس نگفته نصف حیز، اصلا ما در هیچ جا نداریم اده تا نصف حیز. پس منظور از حیزتون و نصف یعنی چی؟ یعنی منظور از نصف حیض همان طهارت دومی است که کی تمام میشه؟ با رؤیت حیض دوم. از اون تعبیر کنایی آورده حضرت به نصف، حیضتون و نصف رو تعبیر کنایی آورده. مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید یمکن حمل الحیزه و نصف على اعتبار طهرین و هما لا يتحققان الا بالدخول في الحیزه الثانيه فاطلق على الجزء من الحیزه الثانيه اسم النصف، اسم النصف مجازا و هو انسب به طریق الجمع بین الاخبار و اولا من اطراح بعضها. اما اخباری که دلالت دارند بر اینکه عده 45 روزه یا 45 شبه، همه قبول دارند که این اخبار مربوط به زنی است که لا تهیز و هی فی سن من تهیز، اینو همه قبول کردن، این مسئله اختلافی نیست. حسنه زراره هم روایت اول از دسته اول قشنگ به همین دلالت داشت که اگر حیض نمی بیند 45 روز. بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض کردیم نتیجه این میشه که قول مفید یعنی دو طهر قولی است که با اون میشه بین اخبار جمع کرد. اگر بگیم دو طهر همه اخبار رو میتونیم باش توجیه کنیم. اونایی که میگن یه حیض دو طهر شاملشه، یعنی منظورش از یه حیض معنیش نیست که بعد از یه حیض عده تمامه، یعنی عده مشتمل بر یه حیض کامل است فقط. اونایی که میگن دو حیض منظورشون این است که یه حیض کامل و شروع حیض دوم. اونایی که میگن یه حیض و نیم اونم منظور همین. پس با این قول، با قول به دو طهر جمع می شود بین همه اخبار همه اخبار رو میتونیم با هم جمع کنیم، هیچ کدوم لازم نیست بذاریم کنار، احتیاج به حمل داره فقط. و این هم معلومه اختلاف یک چیز عمدی بوده که ائمه با تعابیر مختلف ایجاد کردن. توی کلام امام رضا علیه السلام بود که امام باقر به بعضی از اصحاب فرمود 45 روز، به بعضی از اصحاب فرمود 1 حیض. اختلاف ظاهراً یک چیز عمدی بوده، حالا یک جهتی داشته، حالا یا جهت تقیه یا هر جهت دیگر، که امام نمیخواسته تصریح کنه، با تعابیر مختلف میگفته. اما برخی از اصحاب مثل زراره که انقدر وارد بودند به تعابیر ائمه که بتونن درک بکنند که مراد اصلی چیست، اینا میتونن بفهمن. و اینها باید اینا رو همه رو باید بذاریم کنار هم، مثل قطعات پازل آدم این چیزا رو همه رو بذاره کنار هم، قرینه درست بکنه، بعد از توش بتونه در بیاره مطلبو. این که مرحوم مفید میاد میگه دو طهر، با این که در هیچ کدام از روایات تعبیر دو طهر نداری، این نشان دهنده شم فقاهت مفیده. مرحوم مفید که اجنبی از روایات که نبود، که همه این روایات ها رو دیده. اما اومده کنار هم چیده، قرائن و همه رو در نظر گرفته، از اون تونسته استنتاج بکنه که مراد در واقع همان دو طهر است. بلکه شاید بتونیم ادعا بکنیم که تمام کسانی هم که گفتن دو حیض، حداقل تا زمان محقق و علامه، حالا بعدیا رو کار نداریم، چون بعدیا بعضیا تصریح دارن به اینکه دو حیض کامل، حداقل تا زمان محقق و علامه، با توجه به مطلبی که در نکت و نهایه از محقق گذشت، اونها هم قائل به همین قولن. اونها هم که میگن دو حیض، منظورشون شروع حیض دوم، حداقل در مورد محقق که میتونیم اینو بگیم، خودش تصریح کرده در نکت و نهایه. فاضل آبی در کشف الرموز داره اختلفت اقوال الاصحاب و عباراتهم في هذه المساله فذهب الشيخ الى ان عدتها حيزتان او 45 يوما قاله في باب المتعف النهايه و حمل شيخنا، شيخنا یعنی مرحوم محقق فاضل آبی، کتابی که داره کشف الرموز در زمان حیات محقق نوشته، فلذا اصلا میگه قال شيخنا دام زلو، معلومه که در زمان حیات ما مقدمه بر علامه هم هست، شرح مختصر و نافع محقق نمیشته. حمله شیخنا علا ان المراد بهی حیزت تامه و رؤیت الدم من الحیزت ثانیه و ذالک لا یکون الا فی طهرین توفیقا بینه و بین قوله فی باب العدد عدتها قرآن و یعنی بالقرآن الطهرین لأنه محقق و صرح المفید بأنه طهران و اختاره المتأخر مدعیاً للإجماع، که ابن زهره ادعای اجماع کرده بود، و اطلق ابن بابوه و ابو الصلا ان عدتها 45 یوما نظراً الى اطلاق ما رواه موسی بن بکیر، که این موسی بن بکره، و لعله محمول على من تعتد بالشهور و قال ابن ابی عقیل عدتها حیزه و هو فی روایت ابن ابی عمر قلت تهمل هذه على حیزه بین طهرین توفیقا بین الروایات و جمعا بین الاقوال و الازهر بین الاصحاب ان عدتها طهران و هو الاشبه لأن جميع الأقوال يدخل فيه التأويل و هو علی عن. هر قولی بگی باید یه جوری بعض از روایت‌ها رو بذاری کنار، یه کاری بکنی، اما اگه بگی طهران میتونی جمع بکنی بین همه. الا ان فی قول الشیخ احتیاطا یؤمن من تورط الشبهات. قول شیخ یعنی دوهیز، این دوهیز اگه معنی دوهیز کامل بگیریم اون دیگه احتیاطی است. پس نتیجه جمع بین اخبار این شد که عده متمتعون بها دو طهره است و مرحوم مفید قولش قول ثواب است. البته یه سری اشکالاتی ممکنه حالا به ذهن برسه که جلسه بعد الان انشاءالله بحث و ادامه